فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک مائده به قسمت 20 این سوره رسیدیم، آیات 67 تا 70. ما تلاش میکنیم سوره مبارک مائده رو در 32 قسمت خدمتون ارائه کنیم. امروز در درس 20 میخواییم وظیفه 21 که اشاره کردیم از وظایف 25 که خداوند در این سوره متوجه یهودیان و مسیحیان کرد گفتگو کنیم. وظیفه 21 در 3 قسمت موضوع گفتگو ما بود و امروز قسمت 3 میخواییم بحث کنیم. وظیفه 21 چی بود؟ این بود که یهودیان و مسیحیان باید به معارف دین اسلام و همه معارف کتاب‌های آسمانی خداوند به طور کامل ایمان بیارن. قبلاً در بخش اول و دوم از وظیفه 21 به بعضی از رفتارها و سخنان و اعتقادات فاسد اهل کتاب و همینطور راهکار برون رفت اونها از این وضعیت اشاره کردیم. حالا در این بخش که بخش سومه، در ابتدای کار در راستای معرفی کامل دین و معارف اون به بحث انتخاب جانشین در پایان رسالت پیامبر گرامی اسلام خداوند میپردازه و اشاره میکنه. انتخاب جانشین نقطه پایان رسالته.
شرح واژگان.
واژه اولی که اینجا موضوع گفتگوه واژه بلغه. بلغ یعنی برسان. در همون آیه 67 سوره مبارکه مائده فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چی از جانب پروردگار به تو نازل شده برسان به مردم ای رسول. بلغ از بلوغه. بلوغ یعنی بالغ شدن، رسیدن. وقتی بلغه میره به باب تفعیل، فعل و فعل و تفعیل، بلغ و بلغ و تبلیغ، امر حاضرش میشه بلغ. بلوغ همون وصوله، همون رسیدنه. اما ابلاغ و تبلیغ به معنی رساندنه، یعنی متعدی میشه. در سوره اعراف آیه 79 در باب افعالشه، در باب تفعیلش هم همین که گفتیم بلغ یا ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین در سوره اعراف آیه 68. واژه بعد واژه لاتهوه. لاتهوه دوست نمیدارد، تمایل ندارد. هوی با هی دو چشم یعنی فرود آمدن، افتادن. هوا میل و دوست داشتن رو میگن. لا تهوا در حقیقت فعل مضارع منفی از همین ماده است. ماده هوا در اصل در معنای سقوط کردن و افتادن از بالا به پایینه و اگر در میل و خواسته های نفسانی به کار بره به این جهته که انسان در نهایت همین میل ها و هواهای نفسانی مایه سقوطش میشن، سقوط او از مقام انسانی.
نکات ترجمه.
راجع به کلمه لیسه خواهیم صحبت کنیم. ببینید لیسه از افعال ناقصه است، در زبان عربی برای نفی به کار میره، یعنی معنای لا میده، نه، نیست. فعل لیسه برای نفی نسبت بین دو چیز به کار میره. انهو لیس من اهلک، در حقیقت او از خانواده تو نیست. بین اون فرزند و اهل میخواد خدا قطع رابطه کنه، بگه اون فرزند از خانواده تو نیست. اینجا با کلمه لیس استفاده شده، انهو لیس من اهلک. حالا ما در اینجا دو گونه از کاربردهای قرآنی واژه لیس رو میخوایم مورد گفتگو قرار بدیم. گاهی بعد از لیس علی شی میاد، گاهی بعد از لیس فی شی میاد. وقتی لیس علی شی بود، این برای نفی جایگاه و شأنی که قابل توجه باشه. مثلا در سوره بقره 113 داریم و قالت الیهود لیست النصارى علی شی، یهودیان گفتن مسیحیان بر چیز حقی استوار نیستند. ببین یهودیان گفتن لیست نصارا علی شی، مسیحا بر چیز حقی استوار نیستن، شأن و جایگاه ویژه اونها رو نفی میکنن. لیست در این معناست. یا قل یا اهل الکتاب لستم علی شی، ای پیامبر به اهل کتاب بگو بر هیچ چیز از آیین حق شما نیستید. همین مائده 68. لستم علی شی یعنی بر جایگاه و مقام و شأنی که قابل توجه باشه اصلا نیستید شما. لستم علی شی. بله گفتیم لیس فی شی، این برای نفی رابطه است. میگن لست منهم فی شی، تو هیچ چیزی از رابطه با اونها نداری. لست منهم فی شی. سوره اعراف یا سوره آل عمران 28 داریم، من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، هر کس چنین کند پس در هیچ چیز از رابطه با خدا بهره ای ندارد. فلیس من الله فی شی، در اینجا یعنی در ارتباط با خدا هیچ بهره ای ندارد و اینا، یعنی نفی رابطه میکنه. این لیس فی شی. بریم به سراغ سیمای هدایتی.
شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا.
اشاره کردم که وظایف 25 گانه که خدا متوجه اهل کتاب میکنه، ما در وظیفه 21 بودیم. در قسمت سوم در پایان این وظیفه خداوند اشاره به جانشینی پیامبر گرامی اسلام میکنه. در حقیقت آیه 67 روی سخنش فقط به پیامبره و تنها وظیفه او رو بیان میکنه با خطاب یا ایها الرسول، ای پیامبر، ای رسول.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
بصراحة تأكيد میکنه و دستور میده که اون چه اثر پروردگار بر پیامبر نازل شده او باید اون رو به مردم برسانه. بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه از جانب پروردگار تو بر تو نازل شده برسان. بعد برای تاکید بیشتر به پیامبر اخطار میکنه که اگر از این کار خودداری کنه، که البته که پیامبر هرگز خودداری نمیکرد، میفرماد اگر از این کار خودداری کنی رسالت خودت رو تبلیغ نکرده ای و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو تبلیغ نکرده ای. بعد به پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که گویا از واقعه خاصی استراب و نگرانی داشته دلداری میده و گویا تأمین میده و رسما به پیامبر اعلام میکنه که از مردم در ادای این رسالت وحشتی نداشته باش، به خاطر اینکه خدا تو را از خطرات اونها نگاه خواهد داشت. والله یعصمک من الناس. در پایان آیه به عنوان یک تهدید و مجازات به اونها که این رسالت مخصوص رو انکار کنن و در برابرش از روی لجاجت کفر بورزن اعلام میکنه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا کافران لجوج رو هرگز هدایت نمیکنه. جمله بندی های آیه و لحن خاص و تاکیدهای پی در پی که در این آیه وجود داره و همینطور شروع شدنش با خطاب یا ایها الرسول که تنها در دو مورد از قرآن مجید اومده و تهدید پیامبر به عدم تبلیغ رسالت در صورت کوتاهی کردن که منحصر در این آیه از قرآن اومده، همه اینا نشون میده که سخن از حادثه مهمی در میانه. تبلیغ نکردن اون مساوی با تبلیغ نکردن رسالت الهیه. به علاوه این موضوع مخالفان سرسختی داشته که پیامبر از مخالفت اونها که ممکن بوده مشکلاتی بر اسلام مسلمین داشته باشن نگران بوده، به همین جهت خداوند به او تأمین میده. حالا سوال پیش میاد که با توجه به تاریخ نزول سوره که مسلماً در اواخر عمر پیامبر گرامی اسلام بوده، چه مطلب مهمی بوده که خداوند پیامبر رو با این لحن مأمور ابلاغ این موضوع میکنه؟ این جای تردید نداره که وحشت و نگرانی پیامبر برای شخص خودش و جان خودش مطلقا نبوده، بلکه برای کارشکنی ها و مخالفت های احتمالی منافقین بوده که نتیجه اون برای مسلمانان خطرات زیانباری رو به دنبال داشته. آیا مسئله جز تعیین جانشین برای پیامبر گرامی اسلام و سرنوشت آینده اسلام مسلمی میتونست واجد این صفات بوده باشه؟ حتما همین موضوع حساس یعنی تعیین جانشین برای پیامبر نگرانی اصلی پیامبر بوده. گرچه متاسفانه پیش‌داوری ها و تعصب های مذهبی مانع از اون شده که حقایق مربوط به این آیه بدون پرده پوشی در اختیار همه مسلمان ها قرار بگیره، اما در این حال در کتاب های مختلف شیعه و سنی اما از تفسیر و حدیث و تاریخ روایات فراوانی دیده میشه که با صراحت این آیه رو درباره حضرت علی علیه السلام و جریان روز قدیر اعلام میکنن نازل شده. قرآن در آیه 68 سوره مبارک مائده و به دنبال اینکه با معرفی جانشینی پیامبر و بحث ولایت دین اسلام به کمال میرسه، بار دیگه به کارشکنی ها، گفتگوها، سوالها و ایرادهای اهل کتاب، یعنی هم یهود هم نصارا، اشاره میکنه و به منطق سست اونها که میخواستن تورات رو به عنوان کتاب مورد اتفاق میان مسلمانان و یهود بپذیرن و قرآن رو به عنوان کتاب مورد اختلاف کنار بگذارن پاسخ قاطع و روشن میده. به این ترتیب اونها رو خدا مخاطب قرار میده و اعلام میکنه که
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
ای اهل کتاب، شما هیچ موقعیتی نخواهید داشت حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر اون زمانی که تورات و انجیل و تمام کتب آسمانی که بر شما نازل شده بدون تبعیض و تفاوت برپا دارید، اقامه کنید، حتی تقیمو اقامه کنید، حقایقش رو اجرایی کنید در سطح جامعه. به خاطر اینکه این کتاب ها همه از یک مبدأ صادر شدن و اصول اساسی اونها یکیه، اگرچه آخرین کتاب آسمانی کامل ترین و جامع ترین اونهاست و به همین دلیل لازم العمله، به علاوه در کتب پیشین بشارات های متعددی درباره آخرین کتاب یعنی قرآن وارد شده. اونها مدعیان تورات و انجیل رو قبول دارن، اگر در این ادعا صادقن باید این بشارت ها رو بپذیرند. هنگامی که اون نشان ها را در قرآن یافتند، در برابرش سر تعظیم فرود بیارند. این آیه سوره مبارک مائده اعلام میکنه که ادعا کافی نیست، باید عملا این کتاب های آسمانی رو برپا دارید. به علاوه کتاب ما و شما مطرح نیست، اونچه که مطرح کتاب های آسمانیه و اونچه از ناحیه ذات مقدس حضرت حق نازل شده. پس شما چطوری میتونید با این منطق سست آخرین کتاب رو نادیده بگیرید؟ ولی قرآن بار دیگه اشاره به وضع اکثریت اونها میکنه و میگه بسیاری از اونها نه تنها از این آیات پند نمیگیرند و هدایت نمیشن، بلکه به خاطر روح لجاجت بر طغیان و کفرشون افزوده میشه. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا. بسیاری از اونها از این آیات پند نمیگیرن و هدایت نمیشند، بلکه لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک، اون چی بر تو نازل شده زیاد میکنه بر بسیاری از اینها طغیانن و کفرا، طغیان و کفر رو. و این چنینه که تأثیر معکوس آیات حق و سخنان موزون در افکار بیمار و قلبهای مملو و از لجاجت رو خدا اعلام میکنه و در پایان آیه خداوند پیامبر خودش رو در برابر سرسختی این اکثریت منحرف دلداری میده و اعلام میکنه از مخالفتهای این جمعیت کافر غمگین مباش، فلا تأس علی القوم الکافرین، به خاطر اینکه زیان اونها متوجه خود اونهاست و به تو هیچ ضرری نخواهد رسید. روشنه محتویات این آیه اختصاص به قوم یهود نداره. مسلمان ها اگه تنها به ادعای اسلام قناعت کنن و اصول تعلیمات انبیا و مخصوصا کتاب آسمانی خودشون رو برپا ندارن، هیچ گونه موقعیت و ارزشی نه در پیشگاه خدا و نه در زندگی فردی و اجتماعی نخواهند داشت و همیشه زبون و زیر دست و شکست خورده خواهند بود. در آیه 69 مجدداً این حقیقت رو خدا مورد تاکید قرار میده و اعلام میکنه که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، تمام اقوام و ملت ها و پیروان همه مذاهب بدون استثناء، اما از مسلمانان الذين امنوا و یهودیان و الذین هادو و صابئون، طرفداران حضرت یحیی یا نوح یا ابراهیم، و مسیحیان و نصارا، همه اینها من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در صورتی همه اینها اهل نجات خواهند بود و از آینده خودشون وحشتی و از گذشته خودشون غمی نخواهند داشت که ایمان بالله و روز جزا داشته باشند و عمل صالح انجام بدهند. در این صورت فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
این آیه در واقع پاسخ دندان شکنی به کسایی که نجات رو در پناه ملیت خاصی میدونن، میل دارن میان دستورهای انبیا تبعیض قائل بشن، دعوتهای مذهبی رو با تعصب قومی در هم میامیزند. آیه صریحا اعلام میکنه راه نجات منحصرا در کنار گذاشتن این گونه سخنانه. بعضی از افراد با یک بیان سفسطه‌آمیز خواستند آیه رو دلیل بر مسلک صلح کل بگیرند و تمام پیروان مذاهب رو اهل نجات بدونن. در حقیقت فلسفه نزول کتب آسمانی رو یکی پس از دیگری که ناظر به پیشبرد جان انسانیت در مسیر تکامل تدریجی رو نادیده بگیرند و در حقیقت تفسیر غلطی از آیه ارائه کنند، ولی آیه با تعبیر عمل صالحا این حقیقت رو مشخص میکنه که باید در مورد تفاوت مذاهب به آخرین قانون عمل کنند، به خاطر اینکه عمل به قوانین نسخ شده عمل صالح نیست، بلکه عمل صالح عمل به قوانین موجود و آخرین قانونه. بعد در آیه 70 بار دیگه خداوند عهد و پیمان خودشون رو یادآوری میکنن و میفرماین ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و پیامبرانی برای هدایت اونها و مطالبه وفای به این پیمان به سوی اونها فرستادیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا. به نظر میرسه که این پیمان همونه که در آیه 93 سوره بقره بهش اشاره شد، یعنی پیمان عمل به اونج که خدا بر اونها نازل کرده. اضافه میکنه خداوند که اونها نه تنها به این پیمان عمل نکردند، بلکه کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم، هر زمان پیامبری دستوری برخلاف تمایلات و هوا و هوس اونها می آورد، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، به شدیدترین مبارزه بر ضدش دست می زدن، جمعی رو تکذیب می کردن، جمعی رو که با تکذیب نمی تونستن از نفوذشون جلوگیری کنن به قتل می رسوندند. یعنی بعضی ها رو ترور شخصیت می کردن، بعضی رو ترور شخص می کردند. با قتل شخص رو بر می داشتن، با تکذیب و جنگ روانی شخصیت ها رو می کشتند. و این راه و رسم افراد منحرف خودخواه که به جای پیروی از رهبرانشون اصرار دارن که رهبران تابع اونها باشند، که در غیر این صورت نه رهبری برای او قائل نیستند که حتی حق حیات هم بر اونها قائل نیستند، و این خطر بزرگی است که همه رو تهدید میکنه.
علی القرآن، علی القرآن، علی القرآن محیای.
پیام هایی که از این آیات به دست میاد پیام های متعددیه. یک پیام اینه که انتخاب رهبر اسلامی یعنی امام معصوم باید از طرف خدا باشه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیام دوم اینی که گاهی ابلاغ پیام الهی باید در حضور مردم و در مراسم عمومی و با بیعت گرفتن همراه باشه. ابلاغ ولایت با سخن گفتن تنها کافی نیست، بلکه باید با عمل همراه باشه. و ان لم تفعل فرمود، نفرمود و ان لم تبلغ، اگه انجامش ندی، یعنی بس پیام الهی رو در میان عموم اجرایی کنی و بیان عملی داشته باشی. و سومین پیام اینی که احکام و پیام‌های الهی همه در یک سطح نیست، گاهی کتمان یک حقیقت با کتمان تمام حقیقت برابره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر همین یک پیام که تعیین جانشینه انجام ندی، هیچ رسالتی از جانب پروردگار تو انجام ندادی. و پیام چهارم اینه که رکن اصلی اسلام امامت و حکومته، ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و پیام پنجم این که انکار ولایت نوعی کفره، چون در آخر میفرماید ان الله لا یهدی القوم الکافرین، و پیام ششم اینه که شخصیت و ارزش افراد به میزان تعهدات مذهبی اونها بستگی داره. و پیام هفتم این که قصه خوردن به خاطر گمراهی افراد لجوج و کافر روا نیست. وَلَيَزِيدَنَّ نه كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. و پیام هشتم اینه که آرامش واقعی در سایه ایمان و عمل صالحه. و پیام نهم این که پیمان شکنی، پیامبر کشی، تکذیب و لجاجت از صفات بنی اسرائیله. و پیام دهم اینه که در جامعه فاسد یا شخصیت مردان خدا ترور می شود با تکذیب، یا شخص آنها نابود می شود با قتل. خدا همه ما رو با حقایق ناب قرآن آشنا کنه و توفیق عمل و اجرایی سازی به احکام الهی و دستورات خداوند رو به همه ما تفضل و کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا صاحب القرآن 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إمعاني بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني
تنها ترین سردار پخش رادیویی سریال تنها ترین سردار درباره زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام.
خوش آمدی قیس، خوش آمدی سعید.
سلام.
سلام.
آنها عاشقان ابا محمدند و برای زیارت او میروند.
سلام بر شما مؤمنین که به جستجوی حق و حقیقت آمدید. شما پیروان رسول الله، ما اهل بیت او و قرآن یادگار او در میان ما.
از 24 تا 28 ماه صفر هر روز ساعت 9:50 دقیقه صبح، تکرار پخش آن در ساعت‌های 19:50 و 1:15.
تفسیر کلام الله را از ما بخواهید که حقیقت کلام او با ماست.
از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز. تنها ترین سردار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. 114 ثانیه با رویدادهای قرآنی همراه شماییم. سوگواری علمی ادبی هنری ندای حسین زمان از سوی مرکز مهدویت دانشگاه از زهرا سلام الله علیها برگزار می شود. شرکت برای عموم آزاد است و مهلت ارسال آثار تا 13 مهر ماه 1400 است. ویژه برنامه‌های عزاداری حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به مناسبت رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام در آخرین هفته از ماه صفر با سخنرانی اساتید حوزه و روزخوانی مداحان با رعایت شیو نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. همزمان با دهه پایانی ماه صفر، مراسم عزاداری سال روز رحلت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام در حیات مذهبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود. معاونت ترویج و توسعه سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از اجرای رویداد فرهنگی هنری 4 فصل قرآنی از سوی این سازمان و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد. طرح توبا در قالب کلاس‌های حفظ و تثبیت ویژه نابینایان از سوی مؤسسه فرهنگی مردمی قرآن و عطرت روشندلان اصفهان اجرا می‌شود. مسابقه کتابخوانی امام رضا شناسی به مناسبت ایام دهه آخر ماه صفر با همکاری چندین نهاد برگزار می‌شود. سپاس از همدلی و همراهی شما. وقت بخیر. خداحافظ.
عصر شما به خیر باشه. ساعت 15:26 است. اینجا پخش شبکه رادیویی قرآن صدای اهل ایمان. حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند از خداوند ایمان بخواهید و به موجب قرآن عمل کنید.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی.
استاد محمود علی البنا. تلاوت آیاتی از سور مبارکه ابراهیم و نازعات.
و اما من خاف مقام ربی و لن نفس و نواف این الجنة
خیرخواهی برای نسل‌های بعد.
رب اجعلنا من البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
دعای فراگیر از زبان پدر توحید.
رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی.
قرائتی اصیل از استاد بزرگ تلاوت محمود علی البنا. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
به ساعت 15:30 نزدیک میشیم. دعوت میکنم تلاوت زیبایی بشنوید با صوت استاد شیخ سید متولی عبدالعال، جزء 28 سوره مبارکه حشر آیات 18 تا آخر به مدت 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن